ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این چهارشنبه 21 شهریور ماه سال 1403 خورشیدی. در روزی که مسکو میگوید ادعای ارسال موشک از ایران بی اساس است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی تحریم‌های تازه 3 کشور اروپایی را محکوم کرد و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از برنامه سدسازی طالبان انتقاد کرد. از شما دعوت میکنم که در یک ساعت آینده همراه ما بمانید، اما پیش از هر چیز و به رسم همیشه آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. مسکو گزارش‌ها درباره ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه را رد کرد و اعلام کرد که ادعاها درباره انتقال تسلیحات از جانب ایران بی اساس است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه گفت که ادعای اخیر غرب درباره ارسال تسلیحات به روسیه بی اساس است و ارتش روسیه دارای انبار تسلیحات خود برای ادامه فعالیت نظامی در جنگ با اوکراین است. آقای پسکوف در واکنش به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به روسیه موشک‌های دوربرد می‌فرستد، به خبرنگاران گفت: ما بسیاری از اتهام‌ها و اطلاعات غیر واقعی را در این باره می‌شنویم، اما آنها صحت ندارند. در واکنش به تحریم شرکت ایران ایر از سوی 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سه شنبه 20 شهریور با نامتعارف خواندن بیانیه این 3 کشور این اقدام را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران توصیف کرد. وزارت خارجه آلمان سه شنبه اعلام کرد که دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با محکومیت انتقال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه شرکت ایران ایر را تحریم می‌کنند. در بیانیه مشترک 3 کشور آمده که انتقال موشک‌های بالستیک تشدید تنش از سوی جمهوری اسلامی ایران و روسیه و تهدید مستقیم امنیت اروپا است. آقای کنعانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی به این اقدام پاسخی متناسب خواهد داد، فرستادن روس سلاح به روسیه از سوی ایران را رد کرد. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سدسازی های افغان ها باعث به هم خوردن اکوسیستم و شرایط امنیتی منطقه می شود، افزود این اقدامات باعث جابجایی جمعیت می شود و اتفاقاتی را شکل می دهد که برخلاف مصالح و منافع ایران است. ابوالفضل زهروند در گفتگو با خبرگزاری ایلنا درباره برنامه طالبان برای ساخت یک سد در ولایت زابل افغانستان و تأثیر آن بر ورود آب به ایران اظهار داشت: اقدام طالبان نشان می‌دهد که برنامه افغانستان برای کنترل منابع آب پایانی ندارد و جلوی مختصر آبی را هم که می‌توانست به صورت سیلاب وارد ایران شود گرفته است. وی تاکید کرد که این برنامه نشان دهنده نقش تهدید کننده طالبان است. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان در 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، گفت به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای رسانه احضار شده است. چندی پیش مناظره احمد زیدآبادی، زندانی سیاسی سابق، و مهدی تائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین تائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، به دلیل اشاره به خشونت علیه معترضان سال 88 بازتاب گسترده‌ای یافت. در این مناظره که توسط مؤسسه حرف نو برگزار شد، زیدآبادی از شکنجه‌های روحی خود و برخی از زندانیان دیگر آن سال، از جمله محمد علی ابتهی، رئیس دفتر سابق محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران، سخن گفته بود. و آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، و دیوید لامی، وزیر امور خارجه بریتانیا، در حالی وارد کیف شدند که اوکراین به غرب فشار می‌آورد تا به این کشور اجازه دهد از موشک‌های دوربرد علیه روسیه استفاده کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این دو دیپلمات ارشد آمریکا و بریتانیا روز چهارشنبه 21 شهریور با قطار از لهستان به پایتخت اوکراین رسیدند. سفر روز چهارشنبه پیش از سفر آتی کایر ستارمر نخست وزیر بریتانیا به واشنگتن انجام می شود، جایی که او روز جمعه با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا درباره درخواست اوکراین برای اجازه حمله با سلاح‌های دوربرد به اهداف روسی گفتگو خواهد کرد.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نخستین سفر خارجی خود در این سمت به عراق سفر کرد. او در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر عراق پس از امضای 14 یادداشت تفاهم لازمه اجرای این تفاهم نامه ها را اجرای توافق نامه امنیتی منعقد شده میان دو کشور و انعقاد توافق نامه های دیگر امنیتی دانست. سفر آقای پزشکیان به عراق 3 روزه خواهد بود که در طی آن علاوه بر شهرهای مذهبی نجف و کربلا به اقلیم کردستان و استان جنوبی بصره هم خواهد رفت. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
نخستین سفر خارجی مسعود پزشکیان در مقام ریاست جمهوری، مقصد عراق، همسایه غربی ایران که برای سفری 3 روزه وارد آن شد.
خب طبیعتاً بر اساس همون سیاست‌هایی که قبل اعلام شده و سیاست‌های مقام معظم رهبری در رابطه با ارتباطات صمیمی که باید با کشورهای همسایه ما داشته باشیم و به خصوص کشور عراق که خیلی از قبل با هم نزدیکی‌های زیادی داشتیم.
سفری که در آن علاوه بر مسئولان دفتر ریاست جمهوری، عباس عراقچی وزیر خارجه، عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و مهدی سنایی معاون سیاسی رئیس جمهور آقای پزشکیان را همراهی می‌کنند. در فرودگاه بغداد پایتخت عراق آقای پزشکیان مورد استقبال محمد شیا السودانی نخست وزیر این کشور قرار گرفت. و پس از آن به دیدار عبدالرشید لطیف رئیس جمهور عراق رفت. آنگونه که حساب کاربری دفتر ریاست جمهوری عراق در شبکه اجتماعی ایکس نوشته، عبداللطیف رشید در این دیدار به اختلافات ایران و عراق در زمینه تقسیم منابع آب اشاره کرده و خواستار توافق عادلانه در این زمینه شد. آقای پزشکیان پس از آن با محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. گفتگوهایی که پس از آن 14 یادداشت تفاهم میان هیئت‌های دو طرف امضا شد در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات، تأمین اجتماعی و گردشگری و البته بحران‌های منطقه و در اثرانها جنگ در نوار غزه از مسائل مورد بحث دو طرف بود. محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری مشترک با مسعود پزشکیان در این باره گفت:
ظل ظروف و التصعید،
با توجه به شرایط و تشدید تنشی که منطقه شاهد اونه، ما درباره اهمیت ثبات گفتگو کردیم. ثباتی که تجاوز صهیونیستی به غزه آن را تهدید می‌کند. ما بر مخالفتمان با گسترش تنش و نقض حاکمیت کشورها و همچنین اهمیت عمل کردن جامعه جهانی به وظایف قانونی و اخلاقی خود تاکید کردیم.
القانونی و الاخلاقی.
در این کنفرانس خبری مسعود پزشکیان بر اهمیت همکاری‌های راهبردی دو کشور ایران و عراق تأکید کرد. او با اشاره به یادداشت تفاهم‌های منعقد شده میان دو طرف لازمه اجرای این یادداشت تفاهم‌ها را اجرای توافقنامه‌های امنیتی و انعقاد توافقنامه‌های امنیتی جدید برای به گفته او مبارزه با گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان دانست. عمده توافقنامه امنیتی منعقد شده میان ایران و عراق درباره گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی است که در کردستان عراق مستقر هستند. آقای پزشکیان در بد ورود به عراق به زبان کردی تأکید کرد که این سفر شامل شهرهای اربیل و سلیمانیه در کردستان عراق خواهد بود.
هیچ سلاویان دگینی لخدمتی اندن انشاءالله دسینه و دگلیان قصند کنی دیدید.
اسفند سال 1401 ایران و عراق یک توافقنامه امنیتی امضا کردند که بر پایه آن تهران تا 28 شهریور 1402 به عراق مهلت داد، احزاب کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان را خلع سلاح کرده و اردوگاه‌های نظامی آنها را تعطیل کند. توافقنامه‌ای که به گفته ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران بخش عمده آن اجرا شده است. اما استان جنوبی بصره دیگر ایستگاه مهم سفر آقای پزشکیان به عراق خواهد بود. مسعود پزشکیان نخستین رئیس جمهوری کشور خارجی است که پس از 100 سال به بصره می رود، استان هم مرز با ایران، عربستان سعودی و کویت. جمهوری اسلامی طرحی برای احداث ریل آهن میان شلمچه، بصره و بنادر سوریه در دست دارد. احداث منطقه آزاد مشترک میان ایران و عراق در بصره از جمله مسائلی است که هم در گفتگوها مطرح شد و هم در یادداشت‌های تفاهم امضا شده.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. اما در باره همین موضوع، یعنی سفر مسئول پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران به کشور عراق در نخستین سفر خارجی او، گفتگویی داشتم با علی مأموری، استاد دانشگاه در استرالیا و مشاور پیشین ارتباطات راهبردی نخست وزیر عراق، و نخست از او پرسیدم انتخاب عراق به عنوان مقصد اول آقای پزشکیان حاوی چه پیامی است؟
انتخاب عراق به عنوان اولین سفر نشانگر رویکرد سیاست خارجی دولت آقای پزشکیانه. علی رغم اینکه این دولت یک دولت اصلاح طلبه، اما به نظر میاد که سیاست خارجیش با سیاست آقای دکتر روحانی متفاوته. آقای دکتر روحانی اولویت رو به تحسین روابط با غرب و با اروپا به شکل خاص در واقع داده بود و به منطقه اهمیت ویژه و استراتژیکی چندان نمیداد. در دولت آقای رئیسی ما شاهد چرخش به سمت منطقه بودیم، تحسین رابطه با عراق، برقراری مجدد رابطه با عربستان، مذاکرات با اردن و الی آخره در واقع صورت گرفت. به نظر میسای پزشکیان در واقع این رویکردهای دولت رئیسی رو داره ادامه میده و منطقه اهمیت خیلی زیادی در این دولت داره.
یک مسئله‌ای که این وسط وجود داره پول‌های بلوکه شده ایران هست که در عراق همچنان بلا تکلیف هست که گفته میشه به دلیل تحریم‌ها بوده. با وجود این مسدود شدن دارایی‌های ایران در کشور عراق، چطور میشه از روابط تجاری صحبت کرد؟
دولت آمریکا به شکل مستمر مجوز واردات گاز و برق از ایران رو به دولت‌های مختلف عراق تا کنون داده. امکان وارد کردن گاز و برق وجود داره، مشکل در اینه که عراق امکان پرداخت نقدی نداره. در دولت سابق تلاش‌های متعددی صورت گرفت که این پرداخت در واقع به شکل‌های مختلف صورت بگیره. پرداخت هم داره صورت می‌گیره الان، اما پرداخت داره به حساب‌های جمهوری اسلامی ایران در بانک تجارت عراق صورت میگیره، اما امکان انتقال این پول به داخل ایران وجود نداره. در دولت سابق راهکارهای مختلفی برای دور زدن در واقع تحریم‌ها به شکل قانونی انجام شد، از جمله اینکه عراق در واقع حدود 800 میلیون یورو بدهی ایران به ترکمنستان رو از پول‌های موجود ایران در عراق پرداخت کرد. خب قسمتی از این بدهی عراق اینجوری انجام شد در دولت سابق دولت های کاظمی، قسمت زیادی در حدود 1.2 میلیارد یورو خریدهای لوازم در واقع نیازمندی های اساسی صورت گرفت، گندم، مواد خوراکی، دارویی و چیزهای دیگری از این دست، و راهکارهای متعدد دیگری از این دست در حال انجام بود که این پرداخت ها صورت بگیره.
آقای مأموری، رقم دارایی های مسدود شده ایران در عراق 11 میلیارد دلار گزارش شده. خب این رقم هایی که شما فرمودید خیلی کوچک هست در مقابل آنچه که ایران از عراق طلبکار هست، و این به این معنا خواهد بود که ایران در استفاده از این منابع محدود خواهد بود.
قطعا همینطوره، اما این محدودیت ها به هر حال در تجارت با هر کشور دیگری هم وجود داره. تفاوت در عراق اینه که در عراق امکان ترسیم این راهکارها به وجهت وجود یک در واقع دولت نزدیک به ایران وجود داره. اما اون چیزی که جای شگفتی داره در دولت های سودانی که به نظر در واقع یک دولت نزدیک به ایران هستش، این راهکارها هیچ کدوم دنبال نشده و این تراکمی که اشاره کردید درست هم هست، عمدتا در خلال این یکی دو سال گذشته، در حدود دو سال گذشته که دولت های سودانی هست صورت گرفت، و به نظر میرسه یکی از اولویت های پزشکان دنبال کردن این ماجرا و احیای مجدد این راهکارها است تا بتونه ایران از پولهای خودش در عراق استفاده بکنه.
یکی از اولویت‌های دولت آقای سودانی در عراق گسترش روابط با کشورهای عرب بوده، به خصوص کشور عربستان سعودی که گفته میشه سرمایه‌گذاری عظیمی هم در بصره انجام داده. یکی از محورهای سفر آقای پزشکیان به عراق گسترش این خط آهن به سوریه عنوان شده. دولت آقای سودانی به طور خاص به کدام سو بیشتر گرایش داره؟
این خط آهن اهمیت استراتژیک برای هر دو کشور ایران و عراق داره و میتونه حتی برای منطقه به نوعی یک خط آهن استراتژیک مهمی باشه، به جهت اینکه ما میدونیم این خط آهن از شمال ایران به روسیه متصله و در واقع امکان ارتباط زمینی عراق با روسیه رو فراهم میکنه، و از اون طریق ممکن خط آهن که تا کربلا ادامه پیدا کرده استمرار پیدا بکنه به عربستان یا به اردن برسه و خطهای دیگر و متنوع دیگری رو در واقع در این سیستم پیچیده و متنوع ترانزیت منطقه‌ای ایجاد بکنه. از اون طرف ایران هم به دنبال در واقع ارتباط به مدیترانه هست از طریق این خط. باز از اتفاقات عجیبی که در زمان دولت‌های سودانی رخ داده اینه که این خط آهن از طبیعت تجاری خودش به طبیعت مسافرتی تغییر پیدا کرد که کل ماهیت خودش رو از دست خواهد داد، به جهت اینکه اهمیت این خط در واقع جنبه تجاری و اقتصادیشه.
و سوال آخر این که گفته میشه که یکی از محورهای دیگر سفر آقای پزشکیان به عراق توافق پایدار امنیتی بین تهران و بغداد هست، توافقی که پیشتر بخش عظیم اون به تایید مقامهای ایران انجام شده، حدود 90% اجرایی شده. این معنای توافق پایدار چیه این وسط؟
اینو میدونیم بعد از 2003 ایران همیشه از وجود یک سری نیروهای معارض خودش در عراق نگرانی داشته. در ابتدا مجموعه از نیروهای سازمان مجاهدین خلق اونجا وجود داشتن که همگی به نقاط دیگری از جمله آلبانی انتقال پیدا کردند. بعد از اون ما شاهد حضور نیروهای کمول، حضور نیروهای در واقع حزب دموکراتیک کردستان ایران بودیم که این هم در عرض حدود 2 سال، در سال 2022 تا اواخر 23 مذاکرات مستمر عراق و ایران، مذاکرات سگانه‌ای در واقع بود، تهران، بغداد و اربیل، صورت گرفت و توافق شد که این نیروها خلع سلاح بشن اولا، و دو اینکه به منطقه دوردستی مثلا استان دوحوک در غرب کردستان عراق انتقال پیدا کنند تا زمینه ایجاد مشکل در مرزهای با ایران در واقع صورت نگیره. بخش زیادی از این توافق امنیتی اعمال شده و اجرا شده و الان ایران به دنبال اینه که اینو تعمیم و توسعه بده و تبدیل بشه به یک کمیته چندگانه‌ای که به شکل مستمر تشکیل جلسه بده و هر گونه نگرانی در بین دو کشور در واقع در این جلسه بررسی بشه و وضعیت امنیتی بین دو کشور به استقرار کامل برسه و زمینه از نوع تعرض‌هایی که در گذشته صورت گرفت، چند بار ایران مناطقی در شمال کردستان عراق رو در واقع بمبارون کرد، این موارد دیگه صورت نگیره و هر دو طرف یا هر سه طرف به عبارت دیگه تهران، اربیل و بغداد بتونند از وضعیت امنیتی نسبتاً خوبی برخوردار باشن.
علی مأموری بود، استاد دانشگاه در استرالیا و مشاور پیشین ارتباطات راهبردی نخست وزیر عراق.
اینجا رادیو فرداست.
خب در خبرها هم شنیدید که کاخ کرملین روز چهارشنبه گزارش‌هایی مبنی بر اینکه ایران موشک‌هایی به روسیه ارسال کرده را رد کرد و گفت که ادعاهایی درباره انتقال سلاح‌های مختلف از ایران به روسیه بی اساس است. اما 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در هفته‌های اخیر هشدار داده بودند که در صورت صدور موشک از سوی ایران به روسیه، تهران با تحریم‌های تازه روبرو خواهد شد. حالا به رغم تکذیب ایران، غربی‌ها می‌گویند شواهد حاکی از آن است که این اتفاق رخ داده. از همین رو آمریکا از تحریم ایران ایر خبر داده و ترویکای اروپا فوراً توافق‌ها در زمینه خدمات هوایی با ایران رو لغو کرده و می‌گویند در راستای اعمال تحریم ایران ایر گام برخواهند داشت. اقداماتی که ایران از آن انتقاد کرده و می‌گوید پاسخی متناسب به آن خواهد داد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا همان شرکت ایران ایر، شرکتی که بسیاری در این سالها اذعان می‌کردند با دوران اوج خود فاصله دارد.
نیو ایران ایر 747 اسپیشال پرفورمنس جت این نیویورک سیتی.
این پرواز نیویورک به تاریخ پیوسته، اما این شرکت هنوز به برخی کشورهای غربی پرواز می‌کند، اگرچه دهه هاست ایالات متحده از جمله مقاصد ایران ایر نبوده، اما واشنگتن روز سه‌شنبه این شرکت را تحریم کرد.
United States will be announcing further sanctions on Iran later today, including additional measures on Iran Air.
تحریم ایران ایر توسط آمریکا به دلیل اتهاماتی چون تسهیل دستیابی سپاه به اقلام حساس، انتقال مواد حساس برای برنامه پهپادی سپاه و همچنین نقش‌آفرینی در دستیابی ایران به موادی با استفاده دوگانه برای توسعه برنامه پهپادی ایران انجام شده است. پهپادهایی که هر روز نامان‌ها در میانه جنگ روسیه و اوکراین شنیده می شود. اما این پهپادها نبود که هواپیمایی جمهوری اسلامی را به درد سر انداخت، بلکه گزارش‌ها درباره صادرات موشک‌های کوتاه برد ایرانی به روسیه بود. تهران با این اتهام اخیر به اشکال مختلف روبرو شده است. این سخنگوی وزارت خارجه یک روز پیش از اعلام تحریم‌ها
در اوکراین هست، طرح ادعاهای مبتنی بر در واقع نقش ایران برای صادرات تسلیحات برای یک طرف جنگ رو ما قویاً رد می‌کنیم.
فضل الله نوذری از مقام‌های ارشد قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم تاکید کرده بود موشکی به روسیه صادر نشده و ادعاها نوعی جنگ روانی است، در حالی که یک روز پیشتر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احمد بخشایشی اردستانی گفته بود اروپایی‌ها به اوکراین اسلحه می‌فروشند چرا ایران در جهت حمایت از متحد خود به روسیه موشک و پهپاد ندهد. اما تصمیم آمریکا برای تحریم آنچنان موضوع دردسر شهروندان ایرانی نیست، بلکه چالش آن چیزی است که این سوی اقیانوس اطلس توسط سه کشور اروپایی و همزمان با آمریکا اعلام شد. بریتانیا، فرانسه و آلمان در یک بیانیه مشترک اقدام ایران در صادرات موشک به روسیه را محکوم کردند و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت اروپا خواندند. این کشورها که بارها پیشتر در این زمینه به تهران هشدار داده بودند، روز سه‌شنبه اعلام کردند که فوراً توافقات در زمینه خدمات هوایی با ایران را ملغا می‌کنند. برخی افراد و نهادها در ارتباط با برنامه موشکی ایران را تحریم کرده و در زمینه ایرانر با یکدیگر برای اعمال تحریم بر این شرکت هواپیمایی اقدام خواهند کرد. این جمله آخر آنجاست که سردرگمی ایجاد کرده. این تحریم چه زمانی اعلام و اعمال خواهد شد؟ آنطور که وزارت خارجه آلمان به رادیو فردا میگوید، این کشور هم اکنون به شدت در حال مشورت با شرکای اروپایی و بین المللی خود است تا برای تحریم‌های جدید از جمله در بخش هوایی تصمیم گرفته و آن را اعمال کند. روندی که میتواند هفته ها یا ماه ها طول بکشد.
Grand Iraner 719 ready for taxi.
مسافران ایرانی با ایرانر به شهرهای مختلف اروپا سفر می کنند. لندن، پاریس، فرانکفورت و روم از جمله آنها. از دلایل استفاده آنها از این شرکت هم پرواز مستقیم، هزینه پرواز و همچنین زبان فارسی است.
آقای من هم خیلی ممنونم، خوشحالم که پرواز خوب داشتید و سلامت به برگردید. خدا نگهدار.
حالا بسیاری در شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند در صورت اعلام تحریم توسط ترویکای اروپایی، این شرکت‌های هوایی منطقه از جمله ترکیه، قطر و عمان هستند که سود خواهند برد. روزنامه هم میهن تحریم ایرانر را تلخ خوانده و حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس، در ایکس یا همان توییتر نوشته روسیه نه دوست دوران سخت، بلکه عامل عمده سختی های ایرانی هاست. در این میان واکنش رسمی تهران از زبان ناصر کنعانی ابراز شده که اقدام کشورهای غربی را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران خوانده و گفته این اقدام با واکنش متناظر و متناسب جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد.
گزارشی بود از هانا کاویانی درباره تحریم‌های چهار کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان و هشدار اونها درباره صدور موشک از سوی ایران به روسیه. اما برای گفتگوی بیشتر در این باره همراه هستیم با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از طریق تلفن همراه ماست. آقای قائدی، در حالی که همین روزها خبر جلسه مجدد سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و با کشورهای عضو حاشیه خلیج فارس و دیدار او با ولیعهد عربستان رو شاهد بودیم و خب میدونیم که سابقه دیدارهای مشابه و مثلا حمایت مسکو از مواضع امارات متحده عربی درباره جزایر سگانه در ایران پیشتر واکنش برانگیز بوده، پرسشی که همینک مطرح است اینه که پیگیری سیاست حمایت از روسیه از سوی جمهوری اسلامی در واقع با چه انگیزه‌ای دنبال میشه، انگیزه اصلیش چه هست، به خصوص که تحریم‌های جدید رو هم در پی داشته این سیاست؟
درود به شما مخاطبین برنامه. خب اگر این سوال رو از من بپرسید، من تاکید میکنم رو دو موضوع. یکی روابطی که ایران با روسیه داره و در قبالش در شورای امنیت یک کارت سبز ایران داره که قطعنامه علیه ایران تصویب نشه، من به این خواهم پرداخت. و موضوع دوم هم همکاری های نظامی که ایران و روسیه دارن در حوزه ماهواره و در هفته های گذشته که تنش بین ایران و اسرائیل بالا رفته بوده، یک مقدار در حوزه سیستم های پدافندی و راداری. اما آقای اردستانی، نماینده مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی، یک صحبتی اخیرا داشته که گفته ایران در قبال موشک ها از روسیه گندم و سویا وارد میکنه. اولا که ایران از روسیه سویایی وارد نمیکنه، دوما که این نماینده مجلس، و اگر که واقعا موضوع این باشه، نمیدونن که موشک و گندم دو کالایی هستن که بسیار متفاوتند. جمهوری اسلامی میتونه گندم رو از منابع دیگه تامین کنه، کمان که الان داره از قزاقستان، ترکیه و حتی اگر که روابط مناسبی با اوکراین داشت از اوکراین هم میتونه تهیه کنه، در حالی که روسیه این امکان رو نداره که موشک رو از منبع دیگه تهیه کنه. حتی چینی ها هم حاضر نیستن که به روس ها موشک و اقلام نظامی بدن و این موضوعیه که این آقای اردستانی در واقع نماینده مجلس داره عنوان میکنه که من فکر میکنم که البته موضوع درستی نیست. من در مورد شورای امنیت صحبت کردم. ایران یک پرونده‌ای در شورای حکام داره که این ممکنه که هر زمان به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع بشه، به خصوص در اون مورد ایران نیاز به رأی وتوی روسیه داره که به این دلیل همکاری‌هاشو با روسیه در سطح بالا حفظ کرده و یک قولی هم در خصوص هواپیمای سوخو 35 به مسئولین جمهوری اسلامی داده شده که البته این هواپیما تا حالا تحویل داده نشده. من در خصوص هر چند حوزه که صحبت کردم، یعنی هم در خصوص رأی روسیه در شورای امنیت، هم همکارای نظامی دفاعی ایران با روسیه، میتونم انتقاداتی رو طرح کنم که اگر جاش باشه در بخش‌های بعدی صحبتام اشاره خواهم کرد.
بسیار خوب. روابط برخی ناظران رابطه تهران و مسکو رو دارای ماهیتی نابرابر و از موضع بالای روسیه توصیف میکنن. در عمل این رابطه آیا برابر واقعا، یا اینکه بیشتر میشه گفت که به سود یکی از طرفین، یعنی جمهوری اسلامی یا کرملین هست به باور شما؟
این روابط در راستای منافع روسیه و برخلاف منافع ملی ایران و حتی منافع خود جمهوری اسلامی هست. اولا در خصوص رأی در شورای امنیت که من صحبتش کردم، این چیزی نیست که اصلا به روسها بشه در این مورد اطمینان کرد. روسیه قبلا در کنار چین در تمام قطعنامه‌های تحریمی بزرگ علیه ایران با کشورهای اروپایی مشارکت کرده. قبل از 2015 6 یا 7 قطعنامه تحریمی از روسیه، در همه اونها بر علیه جمهوری اسلامی رأی داده، هیچ کدوم رو وتو نکرده. و اگر که یک معامله در آینده مثلا با کسی مثل ترامپ آقای پوتین قرار باشه انجام بده، اولین قربانیش جمهوری اسلامی هست و در همون شورای امنیت روسیه علیه ایران باز هم رأی خواهد داد. دومین موضوع در خصوص این همکاری‌های دفاعی امنیتی روسیه با ایران هست که روی اینها واقعا نمیشه حساب کرد. در زمانی که ایران به عنوان نزدیکترین شریک روسیه در سوریه با روسیه همکاری میکرد، آسمان سوریه در اختیار روسیه بود و در زمین سوریه نیروهای ایرانی و نیروهای افغان و در واقع واحدهای زینبیون و فاطمیون که وابسته به جمهوری اسلامی هستن حضور داشتن. در همون زمان روسیه چراغ سبز به اسرائیل داد برای اینکه نیروهای خود جمهوری اسلامی رو در سوریه اسرائیلی‌ها هدف قرار بدن. بنابراین این روابط ایران و روسیه تا زمانی که منافع روسیه رو تامین میکنه پیش میره، در زمانی که اونها رو تامین نکنه روسیه به راحتی مسیر عوض میکنه، ریل عوض میکنه و به شریک خودش پشت میکنه و حتی خنجر هم میزنه. این تو سابقه صحبت ما از ترکمانچای و گلستان و 100 سال گذشته و به توپ بستن مجلسی، صحبت ما از همین 7-8 سال گذشته و روابط روسیه با جمهوری اسلامی هست.
آقای قائدی، البته شما به چشمانداز روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا اشاره کردید، اما اگر ممکنه یه مقدار بیشتر به این مسئله بپردازیم که در صورتی که هر یک از این دو نامزد به قدرت برسند و دولت جدید تشکیل بشه، چه تبعاتی این حمایت بیچون و چرای تهران از کرملین خواهد داشت؟
من فکر میکنم که اگر آقای ترامپ بر سر کار بیاد، همونطور که اعلام کرده، در واقع صادرات سلاح و ارسال کمک‌های نقدی و تسلیحاتی به اوکراین رو متوقف خواهد کرد و این باعث میشه که اوکراینی‌ها برن به سمت اینکه ناچار بشن شرایط روس‌ها رو بپذیرن. شرایط روس‌ها صلح در برابر زمین هست، یعنی روسیه میخواد که در اون هولوش 20% که از خاک اوکراین اشغال کرده باقی بمونه و در قبالش جنگ رو متوقف کنه. اگر خانم حریص بر سر کار بیاد، این شرایط میره به سمت ادامه این وضعیتی که هست، یعنی همچنان کمک‌های ناتو به اوکراین ادامه پیدا کنه برای اینکه بتونن روسیه رو در اوکراین زمینگیر کنن. در هر دو صورت من فکر می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه، یعنی در نهایت بازی که ایران داره با روسیه انجام میده در حمایت از روسیه در این جنگ، هم از نظر اخلاقی بازنده است و هم از نظر منافع ملی. از نظر اخلاقی به این دلیل که در کنار یک متجاوز ایستاده اون سابقه که ایران داشته در طول حداقل 200 سال گذشته دست اندازی به کشورهای همسایه نداشته رو به زیر سوال میبره، و از نظر منافع ملی هم همین تحریم هایی که الان برای ایرانی داره وضع میشه اینها ادامه پیدا خواهد کرد و گستره تر هم خواهد شد.
سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن. اما فرصتی هست مجدد همراه خواهیم شد با شاهین بشیری و آخرین خبرها.
با سلام. مسکو گزارش درباره ارسال موشک‌های ایرانی به روسیه را رد کرد و اعلام کرد که ادعاها درباره انتقال تسلیحات از جنوب ایران بی اساس است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، چهارشنبه گفت که ادعاهای اخیر غرب درباره ارسال تسلیحات به روسیه بی اساس است و ارتش روسیه دارای انبار تسلیحات خود برای ادامه فعالیت نظامی در جنگ با اوکراین است. آقای پسکوف در واکنش به اظهارات اخیر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به روسیه موشک‌های دوربرد می‌فرستد، به خبرنگاران گفت: ما بسیاری از اتهام‌ها و اطلاعات غیر واقعی را در این باره می‌شنویم، اما آنها صحت ندارند. در واکنش به تحریم شرکت ایران ایر از سوی سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این اقدام را محکوم کرد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، سه‌شنبه 20 شهریور با نامتعارف خواندن بیانیه این سه کشور این اقدام را تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران توصیف کرد. وزارت خارجه آلمان سه‌شنبه اعلام کرد که دولت‌های فرانسه، آلمان و بریتانیا با محکومیت انتقال موشک‌های بالستیک از ایران به روسیه شرکت ایرانی را تحریم می‌کنند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه سدسازی‌های افغان‌ها باعث به هم خوردن اکوسیستم و شرایط امنیتی منطقه می‌شود، افزود این اقدامات باعث جابجایی جمعیت می‌شود و اتفاقاتی را شکل می‌دهد که برخلاف مصالح و منافع ایران است. ابوالفضل زهروند در گفتگو با ایلنا درباره برنامه طالبان برای ساخت یک سد در ولایت زابل افغانستان و تأثیر آن بر ورود آب به ایران اظهار داشت: اقدامات طالبان نشان می‌دهد که برنامه افغانستان برای کنترل منابع آب پایانی ندارد و جلوی مختصر آبی را هم که می‌توانست به صورت سیلاب وارد ایران شود گرفته است. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های حامی مسعود پزشکیان، در 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت به اتهام نشر اکاذیب به دادسرای رسانه احضار شده است. چندی پیش مناظره احمد زیدآبادی، زندانی سیاسی سابق، و مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار و برادر حسین طائب، رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، به دلیل اشاره به خشونت علیه معترضان سال 88 بازتاب گسترده یافت. و پری صابری، کارگردان با سابقه تئاتر، پس از چند سال بیماری درگذشت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر داد که خانم صابری شامگاه سه‌شنبه 20 شهریور از دنیا رفته است. پری صابری از جمله کارگردانان با سابقه تئاتر و زاده سال 1311 در کرمان بود.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در نامه‌ای که در آستانه سالگرد اعتراض‌های زن، زندگی، آزادی منتشر شده، به انتقاد از زندانیان سیاسی پرداخته. خانم هاشمی در بخشی از نامه خود اخبار منتشر شده از درون زندان را مبالغه آمیز خوانده است. او به عنوان نمونه نوشته: ممنوع الملاقاتی یعنی تبدیل ملاقات حضوری به کابینی، یا عدم دسترسی به پزشک یعنی، به گفته خانم هاشمی، ویزیت شدن زندانی دو بار در هفته. در گفتگو با فرد پتروسیان، خبرنگار و تحلیلگر ساکن بلژیک، نخست از او پرسیدم: چنان که پیشتر ویدیوهای هک شده از برخورد دوگانه با زندانیان حکایت می کرد، آیا خانم هاشمی از دو دنیای متفاوت در زندانهای ایران صحبت می کند؟
ببین، اولا وقتی که اون نامه رو میبینی، ما باید با کسان دیگه‌ای هم که در زندان و در اون زمان بودند صحبت بشه و روایت‌های مختلف رو ببینیم و شهادت‌های مختلف هست در مورد اینکه حتی به سازمان ملل شما میتونید رجوع کنید که چگونه زندانیان در بسیاری از مواقع از خدمات پزشکی محروم می‌شدن به عنوان یک مجازات و یا ما مثلا حالا یک اس فقط میبرم مریم اکبری منفرد رو داریم که 15 سال یا بیشتر در زندانه و یک روز هم مرخصی نداشته، ولی از اون طرف هم همونطور که خودتون گفتین ما کسایی رو داریم که مرخصی میومدن بیرونن و دو دنیای و یا چند دنیای مختلف هستند.
خانم فائزه هاشمی در بخش دیگری از نوشته هاش از به ابتذال کشیدن مبارزه صحبت میکنه و اینکه دست کم بخشی از زندانیان سیاسی رو نظریه پردازان از درون تهی و دیکتاتورهای کوچک خطاب میکنه. اساسا تحلیل شما چیه درباره این حرف خانم هاشمی؟
فکر کنم چند تا نکته است. اولا اینکه اینو نمیشه همینجوری، بیشتر به حالت ناسزا و فوش استفاده میشه، چون توضیح لازمه که تبل تو خالی کیه و یا نظری پردازایی که الکی اند و خیالی اند و غیره، این یه مسئله است، چون تا توضیح ندین اصلا مشخص نیست. و دوم این که این در همه جا میشه از این واژه ها استفاده کرد برای کوبیدن مخالفانشون در هر جای دنیا، ولی بدون توضیح ما به جایی نمیرسیم. دو تا مسئله مهمه. اولا این که ما نباید در این تله بیفتیم که هر کدوم ما یک جمهوری اسلامی کوچک در درون خودمون داریم و مخالفان این جمهوری اسلامی هن. این تله ایه که ما میتونیم توش بیفتیم، چرا که جمهوری اسلامی 45 سال سلطه داشته و سرکوب کرده و این تمام مسئولیت ها با جمهوری اسلامی، نه مخالفاش که الان به خاطر عقایدشون و خیلی هم بدون این که به وکیل دسترسی داشته باشن در زندان افتادن. این یه مسئله مهمه. یه مسئله دیگه هم که ما باید برگردیم به حتی قبل از انقلاب، مسئله در مورد کلن زندانیان سیاسی، اصلا من کس خاصی رو مد نظرم نیست، این که مسئله نفوذه. همونطور که خمینی خیلی اصرار داشت که باید در سیستم از قبل از انقلاب نفوذ کرد و همین تا الان حتی در خارج از کشور وجود داره، مسلماً در زندان‌های جمهوری اسلامی هم وجود داره. بنابراین مخالفان و اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو هیچ وقت در هیچ شرایطی نباید یک دست و یک پارچه دید. ولی یک مسئله هست، مسئله خشونتی که صحبت میشه و در مورد در نامش به دنیای مجازی هم پرداختن، بله در دنیای مجازی وجود داره کاملاً، میتونیم ببینیم، ولی کسایی هستن که بلندگو دارن، یعنی اینکه نماینده تمام مخالفای جمهوری اسلامی نیستند، کسایی هستن که منابع دارند، صدا دارند، صدای اونو بلندتر شنیده میشه. ما میتونیم به خشونت سمبولیک نگاه کنیم که پیر بوردیو جامعه شناس فرانسوی روش کار کرده. زبان و عمل کرده طبقه حاکم و حاکمان میتواند خشونت رو به طور خودآگاه و ناخودآگاه در همه جامعه نهادینه کنه و حتی ما بدون این که بدونیم به همون سبک خود حکومت علیه همدیگه عمل میکنیم. یعنی مخالفان سرکوب شده میتونن همدیگه رو سرکوب کنن یا اقلیت‌های سرکوب شده میتونن دیگر اقلیت‌ها رو سرکوب کنن، ولی اینو نمیتونیم تعمیم بدیم و نمیتونیم بگیم همه این شکلین.
فائزه هاشمی در خانواده‌ای بزرگ شده که با سیاست و اون دینامیک حاکم بر جامعه ایران غریبه نیست. سالهاست که خودش هم در عرصه فعالیت‌های سیاسی و مدنی فعال بوده. چرا این زمان رو برای انتشار چنین نامه‌ای انتخاب کرده؟
ببین این سوالیه که باید واقعا از خودش پرسید، ولی مسئله اینه که درست در چند روز مونده به سالگرد جنبش زن زندگی آزادی و جانباختن خانم امینی وقتی که بازداشت شده بودن، به نظر من و خیلی های دیگه شاید بدترین موقع باشه. چرا که وقتی که تمرکز روی سالگرد این جنبشه و کسانی که صدها نفر جان خودشون رو از دست دادند و یا در زندان هستند، باعث میشه بحث از جمهوری اسلامی و جنایاتی که شده برگرده به سمت بسیاری که خودشون قربانی بودند. ولی اینم بگیم که ما نباید حاله نور درست کنیم و انتقاد نکنیم از مخالفان جمهوری اسلامی و اونا رو پاسخگو نکنیم.
فرد پتروسیان بود، خبرنگار و تحلیلگر ساکن بلژیک. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌های ایران به نقل از خانواده پری صابری خبر دادند که این کارگردان سرشناس تئاتر ایران روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه درگذشت. خبر درگذشت این هنرمند که چند سال بیمار بود روز چهارشنبه اعلام شد. پری صابری متولد سال 1013 در کرمان و از جمله کارگردانان با سابقه تئاتر ایران بود و نشان لژیون دونور بالاترین نشان افتخار فرانسه را در سال 2004 دریافت کرد. او که در دوران جوانی برای تحصیل و کار به فرانسه و اسپانیا رفته بود، در دهه 1340 خورشیدی به ایران بازگشت و گروه تئاتر پازارگاد را تأسیس کرد. محمد زرقامی گفتگویی داشته با فرح اصولی، نقاش، طراح و نگارگر معاصر ایرانی در ایران، و درباره کارنامه پری صابری گفتگو کرده.
سال 1352 تالار مولوی تازه شروع به کار کرده بود. با خانم پری صابری آشنا شدم وقتی که داشتم، من دانشجو دانشگاه تهران هنرهای زیبا رشته گرافیک بودم، تو گروه تئاتر پیاده که آقای مهدی هاشمی و داریوش فرهنگ و سوسن و تسلیمی و خیلی از هنرمندان بزرگ الان اون موقع تو اون گروه بودن، من نمایش برنارد آلبا رو، نقش آدلا رو بازی میکردم. خانم صابری که رئیس تالار مولوی بودن و رئیس فوق برنامه دانشگاه تهران بودن، برای بازبینی تئاتر رو میدیدن. یه روز اومدن سر تمرین ما و تئاتر رو ما رو تماشا کردن، خیلی با دقت و جدی و با کنجکاوی، و وقتی که رفت، اولین باری بود که من داشتم بازی میکردم، خب مثلا 19 سالم بود یا 20 سالم بود، خب پری صابری شخصیت بسیار مهم و جذابی برای من بود. پرسیدم از دوستانم که خانم صابری یه جور خیلی جدی من نگاه میکردن، به نظرم اومد احتمالاً از بازی من خوششون نیومد. گفتن نه، اون وقتی اونجوری نگاه میکنه یعنی خوشش اومد. به هر حال ما اون اجرا رو توی تالار مولوی روی صحنه رفت. بعد اجرای ما تموم شد، یه روز من دانشکده بودم، یکی از همدوران به من گفت که آقای به اسم همایون هوشیار نژاد که اون موقع دستیار خانم صابری بودن، گفت اومده بود دانشکده دنبال تو میگشت. به هر حال به من اطلاع دادن، من رفتم دفتر خانم صابری، ایشون گفتن من میخوام باقوش شیشه ای رو کار کنم و دلم میخواد تو نقش لارا رو بازی کنی، و من بلافاصله قبول کردم، چون هم از اون نقش خوشم میاد، هم از خانم صابری خوشم میاد، و بعدن چند تا کار دیگه هم برای ایشون بازی کردم.
دنیای تئاتری خانم صابری چجوری بود؟ به هر حال شما گفتید که یک کاری هم در قالب یک کار دانشجویی باید بوده باشه با مهدی هاشمی کرده بودید، چه تفاوت رو میدیدی تو کار با پری صابری؟
ببینید اینو بهتون بگم، اون کاری که مهدی هاشمی کرد، یعنی گروه تئاتر پیاده، کارشون بسیار خوب بود. من با اون گروه خیلی کار کردم، مثلا به عنوان طراح، دستیار، بازیگر. گروه آوانگارد و جذابی بودن، اجراهای خیلی جالبی داشتن، و من به عنوان یک کسی که در هنرستان نقاشی خونده بودم و در دانشکده گرافیک خونده بودم و عکاسی میکردم، عکاسی صحنه هم میکردم و مثلا طراحی صحنه هم میکردم، کلن یادگیری همه اینا و بودن تو این فضاها برای من خیلی جذاب.
حالا برگردیم به هدایت بازیگر از جایی که خانم صابری با شما کار کرد و فضای تئاترای خانم صابری.
فکر میکنم که خانم صابری در واقع آرتیست پست مدرن بود که اون موقع هنوز اصلا تو دنیا به اون شکل مطرح نبود. یکی از علایقش این بود که تئاترایی رو که انتخاب میکرد، مثلا همون باغ وحش شیشه ای تنسی ویلیامز رو که انتخاب کرده بود، اصلا نمیخواست یه اجرای رئال داشته باشه. اون در واقع باطن اون فیگورا رو، باطن اون کار رو میخواست به سبک خودش، با لباسای جور دیگه، با صحنه جور دیگه کار کنه. البته اون کارو ایشون خودشون طراحی صحنه و لباس رو کردن. به منم چون نقاشی خونده بودم و گرافیک خوندم، یه علاقه خاص حالا بینمون ایجاد شده بود اون به جای خود، ولی احساس میکرد یه جوری من اون روحیه تجسمیش رو یا روحیه متفاوتش رو درک میکنم. خیلی وقتا به من میگفت بیا از بیرون صحنه نگاه کن، ببین مثلا من میخوام این استایدار رو بدم روی این لته ها، این تورا، ببین چه تصویر تجسمی مثلا زیبایی میده. به هر حال خانم صابری بازیگر رو توی بازیش آزاد میذاشت، چنان که طراح صحنه رو آزاد میذاشت و کاملا یه رویکرد دیگه داشت. مثلا توی همون نمایش باغ وحشیشه‌ای یه صحنه‌ای بود که همین فیگور من با یه شخصیت دیگه میرقصیدن. اونجا خب یه صحنه رئال، یه اجرای کار دیگه، اجرای رئال میشد. الان دیگه تو دنیا اینطوری نیست. الان میبینین که مثلا شاهلی رو خانم گلندا جکسون به عنوان زن تو فیگور شاهلی رو بازی میکنه، اصلا با کدامن یا کچلوار مسئله هم نیست. اون موقع این اتفاقا برای همه خیلی عجیب. اون صحنه رقص ما رو اصلا یه جور دیگه گرفت و بعد موسیقی آلبینونی رو گذاشت که یه موسیقی کلیسایی معنوی خاصه. خیلی اون موقع کارشو نقد میکردن، یعنی میگفتن نه این چرا مثلا چه خوف باید اینجوری اجرا بشه، ولی این رویا رو داشت. و من فکر میکنم که علی صابری اگر در یک کشور دیگه زندگی میکرد و با بهترین رقصنده ها و خواننده ها و در واقع طراح کار میکرد، میتونست خیلی کارهای جذاب ایجاد کنه.
یعنی به نظر شما پری صابری توی این هیته، توی این موقعیتی که در ایران قرار گرفت، اونقدر که باید نتونست به اون چیزهایی که میخواست برسه؟
نظر اجرایی خب امکانات اینجا همیشه کم بود، پایین بود، مخصوصا بعد از انقلاب، چون یه بخش بزرگی از کاراش هم بعد از انقلاب کار کرد دیگه. البته قبل از انقلاب هم خیلی پرکار بود، ولی مثلا وقتی که آنتیگون سوفوکل رو کار کرد و این با لباس‌های ترکتناب و فضاسازی اونجوری و با موسیقی ایرانی و دف و اینو برد تو ایتالیا اجرا کرد و دوتا فیگور اصلی مثلا آنتیگون و کرئون روی اسب میمدن مقابل هوای میستادن توی اون فضای عجیب و خاص کلوزوم که سه تا اجرا شد تو دنیا از کارهای سوفوکل، یکیشم که به خانم صابری پیشنهاد داده بودن، خب اون اجرای خیلی جذابی بود دیگه. اونو تو ایران هم توی تالار وحدت اجرا کرد، به نظر من یکی از بهترین کاراش داره. ولی در همه حال پری صابری یکی از بزرگترین ویژگیاش این بود که تونست تئاتر رو برای عامه، برای طبقه متوسط تحصیل کرده جذاب کنه، بعد از انقلاب مخصوصا به چشم خیلی از آدم ها یه کارگردان خیلی جذاب با ارزشی بود که بعضی ها میرفتن 5 بار کارشون میدیدن. ولی از طرف منتقدا آنچنان که بشاید درباره صحبت نشد، از طرف حکومت هم خیلی توجه خاص بهش نبود، ولی اون خودش تبلیغ خودش بود.
انقلاب با خانم صابری چه کرد؟ یعنی آیا بعد از انقلاب هم ادامه همون روندی بود که داشت دنبال میکرد، یا انقلاب متوقفش کرد و فضاشو به کل عوض کرد؟ چون مثلا ما توجهشو به مفاهیمی مثلا مفاهیم بیشتر ایرانی تر میبینیم.
بله ببینید، ایشون میدونید از یه خانواده مرفعی بودن، زبان فرانسه رو مثل زبان فارسی بلد بودن، توی فرانسه رشد کرده بودن، ولی یه عشق عجیبی به ایران داشت و به فرهنگ ایران داشت. غیر از اینکه یه کارگردان بود و یه آرتیست بود، بسیار هم آدم باسلیقه‌ای بود توی هنرهای تجسمی و سینما، اصلا سینما هم خونده بود در اینا.
یک مقایسه هم من دیدم شما انجام دادید در موردشون، از یه عبارتی استفاده کردید، شما گفته بودید که یک شباهتی میبینید بین خانم پری صابری و راهبه‌های بودایی.
بله، فقط اینو میخوام بهتون بگم، بعد از انقلاب ایشون که تالار مولوی رو بسیار عالی اداره میکردن و سانسوری هم اونجا انجام نمیدادن و گروه های مختلف کاراشون رو اونجا اجرا میکردن، بعد از اینکه بعد از انقلاب ایشون رو کنار گذاشتن از اونجا و خب اجازه اجرام ندادن و اصلا اوائل تئاتری هم درست حسابی اجرا نمیشد، ایشون یه دوره دچار یأس فلسفی جدی شده بودن. ولی پری صابری آدم با پشتکار زیاد بود و عشق دیوانوارش به تئاتر. قبل از انقلاب ایشون همیشه کارهای غربی ها رو کار میکرد، چون اصلا قبل از انقلاب بیشتر این جریان داشت. بعد از انقلاب ایشون بیشتر حس کردن که میبایست که به هنر خودمون و به داشته های خودمون و میراث خودمون فکر کنیم، شروع کرد نوشتن و اون اجرا رو انجام داد.
این تحت تأثیر انقلاب؟
به ببینید یه همچین اتفاق بزرگی وقتی یه کشوری رو متحول میکنه حتما رو آرتیستاش هم تاثیر میذاره. خود من اگر که انقلاب نمیشد ممکن بود اصلا این راهو تو نقاشیم نمیرفتم، نه به خاطر همسویی با انقلاب، بلکه بیشتر برای پیدا کردن هویت خودمون، هویت ملی خودمون، چون ما اون موقع دوچاری سرگردانی شده بودیم که اصلا باید چیکار کنیم، توی فضای جور دیگه رشد کرده بودیم، بزرگ شده بودیم، کار کرده بودیم، درس خونده بودیم و وارد یه فضای کاملا متفاوتی شده بودیم. ایشون هم این راهو به این شکل انتخاب کردن. شاید مثلا ایشون و خانم مهین‌اسکویی دو تا کارگردان برجسته قبل از انقلاب زن بودن که خانم مهین‌اسکویی بعد از انقلاب دیگه کار نکردن، هم اجازه کار نگرفتن، هم خودش رو، خب پری صابری هم اجازه کار نداشت، ولی همه اینا رو سعی کرد و به نتیجه رسید و تبدیل شد به یک الگویی به عنوان یه زن پایدار، قدرتمند و خلاق. اون چیزی هم که خودتون گفتین از صحبت‌های من که میخوام بگم راجع به خانم پری صابری در تشابهش با عقیده بودایی، اونا خیلی وقتا میرن کنار ساحل یه نقش برجسته هایی کار میکنن، یه مجسمه هایی کار میکنن بودایی ها و رهاش میکنن میرن و میذارن آب بیاد اونو ببره، دوباره دفعه بعد میان یه تصویر دیگه اونجا کار میکنن، یعنی خلق میکنن بدون اینکه از منافع اون خیلی بخوام بهره ببرن یا فقط به اون افتخار کنن، به خاطر خود خلاقیت. پری صابری هم همینطور بود. من خودم شخصا به عنوان یک آدم که از اول به عنوان یه آدم جوون که باش آشنا شدم یه رابطه برابر با من برقرار کرد، با وجود اینکه هرگز نصیحت نمیکرد، هرگز از بالا 20 سال از من بزرگتر بود، هرگز از بالا به پایین نمیخواست چیزی رو تحمیل کنه، خیلی از جمله‌هاش برای من راهگشا بود.
شما از اون جمله‌ها چیزی خاطرتون هست؟ یک جمله رو بگید.
یه بار یکی از کاراشو بازی می‌کردیم، حالا یه نمیدونم کار جزیره بزها بود یا یه تئاتری که با هم کار می‌کردیم، یه نقدی یکی نوشته بود، یه آدم ناراحتی بود اون موقع از منتقدا که همیشه خیلی چیزای توهین‌آمیز یا از بالا به پایین می‌نوشت برای بازیگرا، برای تئاتر و اینا. نقبی نوشته بود همه این کار ما رو مورد سرزنش قرار داده بود، اسمم دونه دونه آورده بود، در مورد منم نوشته بود. بعد خانم صابری پشت صحنه اومد گفت ببین وقتی که کار میکنی فقط مهمه که داری کار میکنی، خب اگر یه چیزی منصفانه نیست یا به نظرت عادلانه نیست یا چیزی به تو یاد نمیده، از این گوش میشنوی، از این گوش بیرون. تموم شد رفت.
گفتگوی محمد زرقامی بود با فرح اصولی، نقاش، طراح و نگارگر معاصر ایرانی در ایران، درباره کارنامه هنری پری صابری، کارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس و نویسنده‌ای که روز چهارشنبه خبر درگذشتش اعلام شد.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طه‌باز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
21 شهریور ماه روز ملی سینما در ایران است، اما به مانند 4 سال گذشته جشنی در خانه سینما برگزار نمی شود. رسول صدرعاملی، کارگردان و سخنگوی خانه سینما، به مناسبت روز ملی سینما اعلام کرد که حدود 300 تن از سینماگران ایرانی به دلایل شرایط سیاسی و اجتماعی و امنیتی پرونده باز قضایی دارند. پس از اعتراض‌های سراسری 1401 در ایران و همراهی برخی هنرمندان با معترضان، دست کم 100 هنرمند هم بازداشت یا ممنوع الخروج شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
محمد رسولوف، کارگردان و سینماگر تبعیدی شناخته شده ایرانی که سالها در ایران در فضای سانسور و سرکوب فیلم‌های انتقادی علیه حکومت ایران ساخته است. او امسال مجبور به ترک زادگاهش شد. در مصاحبه با رادیو دولتی فرانس انتر روز چهارشنبه وقتی گوینده از او میپرسد دلت برای چه چیزی در ایران تنگ شده، چنین پاسخ میدهد.
Qu'est-ce qui vous manque de votre pays?
همه چی.
تو.
قبل از ترک ایران به 8 سال حبس، شلاق، پرداخت جزای نقدی و ضبط اموال محکوم شده بود. مهاجرت این کارگردان شناخته شده نمودی از سخت‌تر شدن شرایط به دنبال اعتراضات زن زندگی آزادی برای سینماگران مستقل در ایران است. در همین هفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برخورد قضایی با سحر دولتشاهی بازیگر سینما به دلیل رقص یا آنچه که این نهاد اعمال خلاف موازین اسلامی در یک سریال در فضای مجازی خوانده است خبر داد. سریال داریوش به کارگردانی هادی حجازی فر. در قسمت هفتم این سریال سحر دولتشاهی با رعایت حجاب اجباری به همراه آتش تقی‌پور بازیگر کهنه‌کار سینما و تلویزیون در حال انجام حرکاتی شبیه رقص دیده می شود. مطابق قوانین جمهوری اسلامی انتشار محصولات نمایشی با مجوز نهادهای نظارتی صورت می گیرد و تا کنون سابقه نداشته که به دلایل محتوای یک اثر نمایشی مجوز گرفته با بازیگر آن اثر برخورد شود. مسئول نظارت و سانسور آثار شبکه نمایش خانگی ساترا، سازمانی زیر نظر صدا و سیماست که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مسئولیت با آن واگذار شده. پیش از این مصوبه وزارت ارشاد نظارت بر آثار این شبکه را بر عهده داشت. از سوی دیگر شمار زیادی از بازیگران زن در سالهای اخیر به دلیل همراهی با اعتراضات 1401 و رعایت نکردن حجاب اجباری از فعالیت هنری محروم و ممنوع الخروج شدند. آبان ماه سال گذشته مدیر اداره نظارت سازمان سینمایی به طور رسمی از ممنوع تصویر و همچنین ممنوع کار شدن بازیگران زنی که به گفته این نهاد کشف حجاب کردند خبر داد. نوید قزنفری، منتقد سینما از لندن.
بعد از زن زندگی آزادی تکلیف مشخص شد و حتی بحث سر این بود که اصلا کارگردان ها ترجیح میدن که فیلم ها رو با دو حالت، یعنی با حجاب و بدون حجاب، در واقع فیلم برداری کنند. اگر دقت کنیم میبینیم که دیگه سینمای داستانی به اون شکلی که پیشتر در سینمای ایران مطرح بود اصلا دیگه وجود خارجی نداره و حتی نمیشه به یک مورد اشاره کرد. خب آیا ما میخوایم به دوران اوایل دهه 60 برگردیم؟ حتی نه دورانه، میتونم بگم اول انقلاب، اوایل دهه 60 که اصلا زن رو از سینمای ایران حذف کردن.
اما چشم انداز سینمای خصوصی و مستقل در ایران چگونه است؟ در نامه‌ای که اوایل شهریور ماه شورای عالی تهیه کنندگان سینما به وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی فرستادند، آمده که در 3 سال گذشته سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی باعث شده که تنها آثار کمدی و به نوشته نویسندگان این نامه فیلم فارسی به سودآوری برسند.
تهیه کننده ها ترجیح میدن به جای اینکه پولشون رو در واقع به سینمای مستقل که در داخل ایران حتی میخواد با مجوز کار کنه ندن و بیشتر به سینمای کمدی که فروش داره بدن. فهمون نتیجه گیری که الان رخ داده پیش میاد که فقط سینمای کمدی رو داریم و سینمای مستقل به این ترتیب جذب خارج از جمهوری اسلامی ایران میشه به دلایل مختلف. بخشیش به خاطر حجاب، بخشیش به خاطر در واقع اختصاص ندادن بودجه پیدا نکردن تهیه کننده و تمام موانعی که وجود داره، سانسور و هزار و یک چیز دیگه.
آیا با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان شرایط تغییر خواهد کرد؟ مهدی عبدالله زاده، منتقد سینما از سوئیس.
مسئولین سینمایی دولت آقای پزشکیان که البته هنوز برخیشون به مسند کار ننشستن ولی در عکسای دیدار با رئیس جمهور دیده شدن، در به وجود اومدن وضعیت فاجعه بار کنونی نقش داشتن. از طرفی حالا قراره که به وعده های رئیس جمهور جدید عمل کنن و این وضعیت رو بهبود ببخشن. این یه جور بنبست رو به وجود میاره که به نظرم ازش نمیشه خارج شد، چون رفع این مشکلات به نظرم در تعارض جدی با سیاست‌های کلی نظام هست و بعید میدونم که این اراده و اجازه و امکان در نزد دولت جدید باشه. بنابراین به نظرم مدیریت سینما و وضعیت سینما همچنان کجدار و مریض ادامه پیدا خواهد کرد.
21 شهریور ماه روز ملی سینماست، اما به مانند 4 سال گذشته جشنی در خانه سینما برگزار نمی شود. رسول صدر عاملی، کارگردان و سخنگوی خانه سینما، به مناسبت روز ملی سینما اعلام کرد که حدود 300 تن از سینماگران ایرانی به دلایل شرایط سیاسی و اجتماعی و امنیتی پرونده باز قضایی دارند و امکان بازی و فیلمسازی ندارند و همچنان گرفتار هستند. بنابراین به مانند 4 سال گذشته جشنی در خانه سینما برگزار نخواهد شد.
گزارشی بود از مهران کریمی و بدین ترتیب به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا می رسیم. شبتون خوش.